دو تا مسابقه تهی روسای 27 و 28 تیم ملی فوتبال 5 نفره کشورمون با تیم ملی روسیه انجام داده که 2-1 بردن بچهای ما، یه بازیشون هم به تساوی کشید. آقای حسن عباسی با سرمربی تیم ملی روسیه و یکی از بازیکنان گلزنش گلزن تیم روسیه مصاحبه انجام داده، بد نیست با هم بشنویم.
دنیس اگوروف بازیکن تیم ملی فوتبال نابینایان روسیه که تونست در دیدار اول مقابل ایران گلزنی هم بکنه، ضمن ابراز خرسندی از گلی که مقابل تیم ایران به ثمر رسوند اعلام کرده تا حالا دروازه تیم‌های بزرگی مثل اسپانیا یا فرانسه رو تونسته باز کنه، اما این گل برابر ایران همیشه در ذهنش باقی میمونه، چون ایران یکی از قدرت‌های برتر این رشته در سطح جهان محسوب میشه.
Этот гол я запомню на всю жизнь, он станет одним из самых важных, потому что команда Ирана одна из самых сильных команд, с которыми доводилось играть. А если говорить про важные мячи до этого, то, наверное, на чемпионате Европы в ворота Франции, в ворота Испании всегда голы в ворота сильных соперников запоминаются очень на долгое время.
Ну, два матча это были, конечно, очень такие напряженные. Здесь и повлияло климатическое условие, жара 36-37 градусов. И то, что мы только прилетели и сразу на следующий день игра. Ну, матчи были интересные. Я считаю, что это играли два равных соперника. Здесь, ну, в первой игре повезло больше команде Ирана, ну, а во второй ни они, ни мы не могли реализовать и сыграли по нулям.
آقای الکساندر یراستوف سرمربی تیم ملی فوتبال 5 نفره روسیه هم از این دو بازی به عنوان دو بازی بسیار سنگین و پرفشار یاد کرد و هدف عمده تیمش رو در آینده حضور در مسابقات قهرمانی اروپا برای سال 2022 عنوان کرد و کسب یکی از دو رتبه اول و دوم اون رقابت ها تا بتونن از طریق اون جواز و سهمیه بازی های پارالمپیک 2024 پاریس رو به دست بیارن.
خب عزیزان شنونده، شنیدید گفتگوی احسان عباسی عزیز رو با سرمربی و یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال 5 نفره یا همون نابینایان روسیه. اما در ادامه برنامه و در حالی که ساعت 15:34 دقیقه هستش، در ادامه برنامه ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز و معلول، ارتباطمون با سرکار خانم الله کرم رئیس انجمن پاراتیراندازی فدراسیون جانبازان و معلولین برقرار شده. دقایقی هم در خدمت ایشون هستیم تا در مورد وضعیت اردوی تیم ملی پاراتیراندازی که خودشون آماده میکنن برای حضور در بازی‌های پارالمپیک گپ گفتی انجام بدیم. خانم الله کرم عزیز سلام، وقتی شما بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
سلام میکنم خدمت شما آقای ارمنده و همکارانتون، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم سرکار خانم الله کرم. خب 14th مرحله اردوی تیم ملی پاراتیراندازی پس فردا کارش تموم میشه، یعنی 17th شروع شد، 31th اردیبهشت ما درست عرض میکنم دیگه؟ بله
بله بله
بله. چند ورزشکار در اردو حضور داشتن؟ کیفیت اردو، وضعیت اردو رو برای دوستان شرمنده اگر توضیح بدید ممنون میشم. نام ورزشکاران تیراندازان رو هم اگر اعلام بفرمایید برای آشنایی دوستان شرمنده بد نیست، ممنون میشم از شما.
خواهش میکنم. در دومین مرحله اردوی سال 1400 ما 6 نفر از برترین ورزشکاران کشورمون رو دعوت کردیم به اردو که از این 6 نفر 4 نفر خانم هستند و 2 نفر آقا، که آقایون خانم آقای مهدی زمانی و آقای محمد رضا میرشفی، خانم ها خانم ساره جوانمردی و خانم سمیرا ارم، خانم رقیه شجاعی و خانم خدیجه رستمی بودن که الان در حال برگزاری هست. ان شاء الله همونطور که شما اعلام کردین پس فردا ان شاء الله اردوی ما تموم میشه تا ان شاء الله اردوی بعد، که این ورزشکاران خوب ما زیر نظر سرمربیگری آقای امیری و همچنین خانم علی اکبری که مربیشون بودن در اردو با تمرینات تکنیکی و تاکتیکی که داشتن آماده می شدن برای رکوردهایی که ما حالا در این اردوها در نظر گرفتیم، که حالا اردوهای قبل از سال جدیدمون اردوهای تاکتیکی بودن که تاکتیکی و تکنیکی بودن، و اردوهای بعد از سال جدیدمون بیشتر روی حالا رکورد و اینکه تاکتیک هایی که لازم هستش برای مسابقات انجام بدن تمرکز داریم.
بله دوره. در مجموع این اردوی 14 هم خوب بود دیگه، مشکل خاصی که نداشتید نه؟
والا اردوها ما که داریم میبینیم، من فکر میکنم در چند سال اخیر این اردوها بهترین اردوها هستش که داره انجام میشه، چه از لحاظ حالا برگزاری اردوهای تیراندازی و چه از لحاظ اینکه در کنار این اردوها یه سری سنجش میزان توانمندی بدنسازی ورزشکاران و همچنین یک سری کلاس های آموزشی هستش که در کنار اینها انجام میشه که به نظر من خیلی پربار هستش و تا به حال انجام نمی شده و اگر انجام می شده خیلی در حد سطح پایین بوده، ولی انشاءالله از این به بعد اردوهامون خیلی پربار خواهد بود، نه برای فقط پارا تیراندازی حالا پارا المپیک امسال، بلکه برای سالیان بعد. من فکر میکنم که اردوهای خیلی خوبی رو ما انشاءالله داشته باشیم، حتی برای آمادگی انشاءالله آسیایی بعد.
انشاءالله. خانم، رقابت های جام جهانی العین چطور بود؟ یعنی بچه ها خوششون رو ارزیابی کردن، محک زدن؟ من توی یکی از این خبرها دیدم خانم ساری جوامردی گفته بود که مسابقات امارات یه فرصت خوبی بوده که بتونیم علاوه بر ارزیابی عمل کردمون شرایط در واقع حریفان رو هم بررسی بکنیم. اونجا مشخص شده بود حریفان که ایشون اشاره کردن به حریفان، می‌خواستم ببینم منظورشون حریفانی که می‌خوام پارالمپیک باشون رقابت بکنن دیگه یا نه؟
بله بله، اتفاق خیلی خوب بود. ما تقریبا حدود 11 ماه 12 ماهی بود اردو نداشتیم.
بله.
به خاطر شرایط کرونایی و پروتکل‌های بهداشتی.
بله.
و شرکت در این مسابقات برای ما خیلی خوب بود، به خاطر اینکه بالاخره اون شرایطی که در جهان حاکم هستش از لحاظ ویروس کرونا، بالاخره ما هم باید شرکت می‌داشتیم تا ببینیم شرکت در این جور مسابقاتی که حالا تحت نظر حالا بهداشت جهانی هستش، کمیته بهداشت جهانی و اون پروتکل های بهداشتی هستش، وضعیت نفرات ما به چه شکلی هستش، یا بالاخره اون رقبا رو هم بسنجیم و اینکه ببینیم تو این وضعیت قرار بگیریم وضعیت رکورد های ما به چه شکلی میشه، که سنجش ما خیلی خوب بوده. من فکر میکنم که حالا اون گروه فنی ما هم که نظر دادن خیلی خوب بوده. حالا انشاءالله که بتونیم از این به بعد نه اینکه فقط اردوهای تیم ملیمون رو آماده بکنیم، بلکه اینکه اون شرایط کل کشورمون رو در نظر بگیریم و انشاءالله بتونیم این رشته‌ای که از لحاظ تعداد مواد و چه رشته چه حالت انفرادیش و چه تیمیش طوری هستش که پرمدال هستش، ما انشاءالله بتونیم از این به بعد اون راههایی رو که باعث میشه که ما بهتر شرکت بکنیم توی مسابقات داخلی و خارجی رو انشاءالله بسنجیم.
انشاءالله. ممنونم سرکار خانم الله کرم، لطف کردید رئیس انجمن پاراتیراندازی فدراسیون جانبازان و معلولین که در این گفتگو شرکت کردید. براتون روزگاران خوبی رو آرزو میکنم و امیدوار هستم که برای بچه‌ها از بازی‌های پارالمپیک دست پر با مدال‌های خوش رنگ برگردن به میهن عزیزمون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. من هم تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. اما بخش اخبار خارجی و احسان عباسی بشنوید.
سلام و عرض ادب خدمت عزیزان شنونده. شمارش معکوس 100 روز تا شروع بازی‌های پارالمپیک آغاز شده و لحظه به لحظه داریم به برپایی بزرگترین رویداد ورزشی معلولین جهان طی 5 سال اخیر نزدیک میشیم و در این مجال ارائه برخی اطلاعات از این مسابقات خالی از لطف نیست. توکیو قرار تاریخ سازی کنه چون به اولین شهر دنیا بدل میشه که دوبار میزبانی بازی‌های پارالمپیک رو به عهده داشته. اونا سال 1964 هم میزبان این رویداد بودند. دو رشته بوچیا و گلبال تنها رشته‌های بازی‌های پارالمپیک هستند که همتا و مانندی در بازی‌های المپیک ندارند و به نوعی رشته‌های منحصر به فرد محسوب می‌شوند. دو رشته تکواندو و بدمینتون هم برای اولین بار طعم حضور در پارالمپیک را می‌چشند. آقای پال ژکرز مجارستانی تا حالا تنها ورزشکار تمامی ادوار محسوب میشه که هم مدال المپیکی گرفته و هم در پارالمپیک صاحب مدال شده. این ورزشکار در المپیک 1988 سئول در رشته شمشیربازی به مدال برنز رسید. سال 1991 در یک سانحه رانندگی ویلچر نشین شد و در بازی‌های پارالمپیک 1992 بارسلونا به مدال طلای رشته شمشیربازی با ویلچر رسید. نکته عجیب این که در ماده 2500 متر کلاس T13 بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو رکورد نفرات اول تا چهارم اون ماده از رکوردهای چهار نفر اول 2500 متر المپیک ریو بهتر بود. دو رشته کانو و ترایتلون رشته‌های تازه وارد به بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو بودند که بریتانیا با 3 طلا در مجموع 6 ماده رشته کانو بیشترین استفاده را از این رشته تازه وارد در ریو برد. تریکا زورن بانوی شناگر امریکایی با 55 مدال پارالمپیکی شامل 32 طلا پر افتخارترین ورزشکار تمامی ادوار بازی‌های پارالمپیک محسوب میشه. در بین مردان هم این عنوان به یک تیرانداز سوئدی تعلق داره که 27 مدال پارالمپیکی داره که رنگ 17 تا از این مدال‌ها طلاییه. آقای مرتضی مهرزاد از ایران با 2.6 متر بلندترین ورزشکار پارالمپیکی تاریخ و دومین فرد بلند قامت دنیا محسوب میشه که بازی‌های 2016 ریو رو با مدال طلای والیبال نشسته به پایان برد. نخستین دوره بازی‌های پارالمپیک سال 1960 در روم پایتخت ایتالیا طی 8 رشته ورزشی برگزار شد، در حالی که امسال در توکیو 22 رشته پارالمپیکی خواهیم داشت. آقای لیبی کامالا ورزشکار 74 ساله استرالیایی در رشته تیراندازی بازی‌های 2016 ریو مسن‌ترین ورزشکار شرکت کننده در طول تاریخ بازی‌های پارالمپیک بوده. اون که حالا خودشو بازنشسته کرده از سال 1972 تا 2016 در 12 دوره متوالی پارالمپیک برای کشورش یعنی استرالیا حاضر شد که حاصلش 9 طلا و 3 نقره در رشته تیراندازی و البته یک برنز در رشته شنا بوده. تیم بسکتبال با ویلچر زنان ژاپن با شکست هلند به مدال برنز این رشته در پارالمپیک 2000 سیدنی رسید و تابستون امسال یکی از تیم‌های پر امید کشور میزبان برای کسب مدال در رشته بسکتبال با ویلچر محسوب میشه. نکته پایانی این که در رشته تنیس با ویلچر امکان برخورد توپ با زمین طی 2 مرحله وجود داره و این یکی از تفاوت‌های عمده این رشته با رشته تنیس ایستاده به شمار میاد. امیدواریم تا یه هفته‌های بعد هم بتونیم خبرها و اطلاعات بیشتری رو از بازی‌های پارالمپیک و رشته‌های موجود در اون برای شما تهیه کنیم. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ممنون از آقای احسان عباسی. یه خبر خوش رو هم به اطلاعاتون برسونم. مسابقات رکوردگیری پارا دوچرخه سواری روز گذشته در حالی در ورزشگاه آزادی برگزار شد که مهدی محمدی تنها نماینده دوچرخه سوار پارالمپیکی برای قرار گرفتن در لیست نفرات اعزامی به توکیو موفق شد با ثبت رکورد 5 دقیقه و 3 ثانیه در تایم ترایل انفرادی رکورد آسیا را در پیست سیمانی به ثبت برسونه. و اما در ادامه برنامه آخرین مهمان تلفنی ما جناب آقای بهمن رضایی هستند، سرمربی و رئیس انجمن پارا دو و میدانی فدراسیون جانبازان و معلولین. دقایق کوتاه در خدمت آقای رضایی هستیم. آقای رضایی سلام، خوش آمدید به ورزش ایران.
سلام علیکم، منم خدمت شما هستم. آرمنده ممنون شما که تماس داشتید.
خواهش میکنم. خب جناب رضایی عزیز، خواهشم این است که در مورد آخرین مرحله رکوردگیری و اعلام لیست نهایی تیم ملی پاره دو و میدانی توضیحاتی برای دوستان بدید و بفرمایید که در اردو چند ورزشکار دو و میدانی کار در حال حاضر هستند و رکوردگیری کی صورت میگیره و لیست نهایی کی اعلام میشه. خواهش میکنم.
بله، خدمت عرض کنم که ما دو مرحله رکوردگیری در سال 99 مهر ماه 99 در تهران و اسفند ماه 99 در جزیره زیبای کیش و جایی که واجد شرایط رکوردگیری بودن آقا و خانم حضور داشتن.
بله.
و آخرین رکوردگیری مون که آخر مرحله و انتخابی نهایی ماست انشالله فردا در مجموعه آفتاب انقلاب تهران روی نظر داورای رسمی فدراسیون برگزار خواهد شد که 19 تا ورزشکار معلول و معلولتان بازمون و 10 ورزشکار نابینایان و چند بینایان در این رکوردگیری حضور دارن.
بله، بعد لیست نهایی که مشخص میشه و کی اعلام میکنید؟
بعد همین رکوردگیری انشالله ما شنبه یه جلسه فنی داریم که دیگه شنبه از طریق روابط عمومی فدراسیون یا پارالمپیک اعلام میکنه.
در مجموع راضی بودید از کار بچه ها تا اینجا در اردوها؟
با توجه به 12 سهمیه که قبلا داشتیم خدمت نرس کنم بچه هامون زمین که رکوردهای خیلی خوبی داشتن، البته این 12 نفر هم ورزشکارهای مدالی دعوت شده بودن.
بله.
وضعیت بسیار خوبی داشتن، اردوهای خیلی خوبی رو در جزیره کیش بچه ها انجام دادن و واقعا ورزشکارامون مربیامون زحمت کشیدن، یعنی یه ماه در اردوی کیش بودن، وضعیت بسیار خوبی دارن. امیدمون اینه که ورزشکارهایی هم که اردو نبودن و واجد شرایطن در آخر مرحله حضور داشته باشن، اینا هم در شهرستان ها وضعیت خیلی خوبی دارن. رکوردهایی که از مربیاشون و هیئتاشون باخبر هستیم، انشالله من امید اینو میدم که انشالله فردا بچه هامون به بهترین رکوردهای خودشون دست پیدا میکنن که دیگه رکوردگیری نداره تیم دو میدانی. انشالله تا اعزام ژاپنمون که بچه ها در اردوهای ست اردوی خرداد مرداد رو در نظر گرفتن که در انشالله شمال کشورمون برگزار خواهد شد.
پس ظرف پنجشنبه و جمعه رکوردگیری که برگزار بشه، انجام بشه، لیست تیم ملی لیست نهایی اعلام میشه و هیچ تغییر تحولی دیگه صورت نمیگیره دیگه انشالله.
بعد انشالله بیتون ما لیست بلند رو داده بودیم از همون ورزشکارهای که الان شرکت کردن اسمشون تو لیست بلنده، دیگه این نهایی میشه تا پارالمپیک کاراشون انجام بدن.
بله. در چند ماده شرکت میکنیم در مسابقات پارالمپیک؟ چه موادی در واقع؟
بله، ما الان که تو اردوها بچه همون هستند خدمت از کنم و فردا هم که رکوردگیری رو انجام میدیم به صورت نهایی.
فردا شروع میشه رکوردگیری؟ فردا شروع میشه آقای رضایی؟
بله فردا.
من چون گفتم پنجشنبه
شروع میشه. بله.
بله. خب فرمودید چند تا ماده
در ماده وزنه نیزه دیسک نشسته و وزنه و نیزه ایستادمون هستن. در دوهامون 100 متر رو 200 متر کلا برگزار نمیشه، 400 متر و پرش طول خدمت بچه‌هامون هست.
درود بر جناب بهمن رضایی عزیز، سرمربی و رئیس انجمن پارا دو و میدانی فدراسیون جانبازان و معلولین که در این گفتگو شرکت کردید. مطمئن باشید که کاروان پارالمپیکمون یک نگاه ویژه به دو و میدانی کارانمون دارن که مدال‌های خوش رنگ رو تا به حال در ادوار گذشته به دست آوردن، قطعا در این دوره هم باز شاهد کسب مدال‌های خوش رنگ از این عزیزان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنم، انشالله بتونیم در برنامه آتی هم در خدمتون باشیم. خدا نگهدار.
ممنون، تشکر میکنم.
خواهش
میکنم.
و این بود برنامه ورزش ایران، ویژه عزیزان جانباز و معلول که از شبکه رادیویی ورزش تقدیم حضورتون شد. کمی و کاسیار در من ببخشید. به اتفاق آقای احمدی صدابردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحده هماهنگی ارتباطات و سرکارخانه مستدام سردبیر تهیه‌کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار پایان برنامه.
همراهان ارجمند شبکه رادیویی ورزش. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید با شماره تلفن 162
تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 117 قانون اساسی. رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان انتخاب می شود، ولی هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرای بیشتری داشتند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارای آرای بیشتر از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
قانون اساسی میثاق ملی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
مرور شأن نزول آیه ها و سوره های مختلف قرآن کریم میتونه به درک بهتر مفهوم آیه ها کمک بیشتری کنه.
برنامه ظهور آیه های رادیو قرآن فردا به این موضوع اختصاص داره.
بیان سبب نزول آیات قرآن کریم با پخش نمایشی فاخر و کارشناسی دکتر مجید معارف. پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 9 صبح موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. ظهور آیه ها.
با اینکه واکسیناسیون کرونا در کشورمون داره انجام میشه، اما همچنان سوال‌های زیادی پیرامون ویروس کرونا و بیماری کووید 19 وجود داره
که برنامه مشاور رادیو ورزش فردا به این سوالات پاسخ میده.
مشاور. فاطمه سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه مشاور. ما در روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه 1400 در مورد کرونا و افرادی که به کرونا مبتلا شدن و رابطه اون با ورزش صحبت میکنیم. شما میتونید شنونده برنامه ما باشین از ساعت 13:15 از شبکه رادیویی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
شنوندگان رادیو تهران میتونن فردا برنامه علم بهتر است رو با هدف تسریع و هموار کردن مسیر پرورش و کارآفرینی
توسط ایده های علمی و خلاق در راستای شعار سال 1400 ساعت 21 بشنوند.
برنامه علم بهتر است یک برنامه علمیه که به کاربردی کردن علم میپردازه، اینکه علم چقدر میتونه ثروت افزایی کنه. در این راستا پویشی رو ترتیب داده که تو این پویش ایده باز از کسایی که ایده های نوعی دارن ولی سرمایه ندارن، امکان ندارن که بتونن روی ایدهشون کار کنن تا به ثمر بشینه، یا حتی کارگاه ندارن که بخوان روی ایدهشون کار کنن، ازشون دعوت میشه که ایده هاشون رو در یک دقیقه برای برنامه علم بهتر است بفرستن. ایده ها ارزش گذاری میشن و اگه ارزش این که بخواد این ایده امتیاز کافی رو بیاره، معرفی میشه به پارک علم و فناوری شهید بهشتی و اونجا سعی میشه که روش کار بشه و اتفاق خوب برش بیفته. پیگیر این ایده ها هستیم تا لحظه آخر و امکان داره که حتی برای این ایده ها سرمایه گذار پیدا بشه.
خدمت علاقه‌مندان به مباحث تخصصی موسیقی عرض می‌کنم که فردا شب رادیو گفتگو برنامه ارقنون رو برای شما در نظر گرفته.
در ضمن این برنامه مهمان ویژه‌ای داره که حضورش حتماً برنامه رو شنیدنی‌تر می‌کنه.
ارقنون
رضا مهدوی هستم، کارشناس مجری برنامه موسیقایی ارقانون، که هر پنجشنبه شب از ساعت 21 تا 22 به صورت زنده از رادیو گفتگو پخش میشه. این پنجشنبه شب یعنی 30 اردیبهشت در خدمت جناب استاد آندره گالستیان هستیم که موسیقی شناس هستن و درباره موضوعهای مختلف تخصصهای ویژه دارن، که این پنجشنبه به مناسبتی که این هفته سالروز حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر بزرگ ایرانی هست، درباره اشعار موسیقایی حکیم فردوسی صحبت خواهیم کرد و طبق روال هر هفته ارغنون معرفی کتاب و اخبار موسیقایی رو برای شنوندگان عزیزمون خواهیم داشت.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آلیس برای خانواده.
با رونیکس همه چی درست میشه. ابزار رونیکس از حرفه‌ای تا خانگی، با کیفیتی فراتر از انتظار، تنوعی شگفت‌انگیز و خدمات پس از فروش فراگیر در سراسر ایران. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
این کچاپ دلپذیر واقعا همه چی رو خوشمزه و خوردنی می‌کنه.
میشه غذایی که مامانی برای عروسکم میاره ولی خودم می‌خورمش.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایند میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
ساعت 16 است. دوستان عزیز شنونده، بعد از ظهر شما بخیر. آرزوی سلامتی و توفیق دارم در هر جای ایران که صدای ما رو میشنوید. خبرهای درست، تازه و صحیح ورزش ایران و جهان در برنامه از فوتبال چه خبر؟
از فوتبال چه خبر؟